جلسه 12 اشارات استاد سعیدی حسینی 29-7402
مباحث متأثر مشاه هست، در این حال ارتقاءات فراوانی هم صدات کارش هست. مثلا بحث ارتباط ما به اصولت اینا خیلی بحثا رو تغییر داده. خب بسم الله بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ما انشالله مباحث کم کم که داریم پیش میریم بر سرعتمون افزوده خواهد شد. یک کمی با اون فضا و ادبیات و نوع نگاهشون کم کم معنوس بشیم، انشالله سرعتم خواهیم گرفت. ما رسیدیم به این بحث که جناب بوعلی سینا یک دست اقوالی رو درباره حقیقت جسم مطرح میکنه و بعد اون اقوال چهارگانه رو که نقل میکنه و بعد بخواد نقد کنه. اون ترویعش رو یه بیان از فخر جناب خواجه برد و توضیح داد که چطور این چهار وجه مطرح میشه. رسیده به قول اول. قول اول چی بود؟ این بود که جسم مؤلف است از اجزاء لا تتجزا، این که این اجزاء لا تتجزا اون قابلیت انقسام خارجی وهمی و عقلی را ندارد، هیچ نحوه انقسام درش راه پیدا نمی کنه. البته اجزا رو هم متناهی می دونن اینها. این قول اول قائل به این است که اجزا متناهی است. اصل نظری قول لا تتجزا قول جناب شخصی است به نام زیمرواتیس که میگن که پدر نظری اتم ایشون هست، همون نظری اتمی که الان مطرحه. اصل از نظرشونه، ولی خب این تفاوت داره دیدگاهی که اینها دارن با نظر زیمرواتیس، چون زیمرواتیس انقسام خارجی رو انکار کرده، انقسام وهمی عقلی رو ظاهرا قائله. جناب بوعلی سینا که بخواد این دیدگاه رو نقد بکنه که قائل به اجزاء لا تتجزا هستند، یک فرضی رو مطرح میکنه که میگه آقا شما وقتی این جزء در نظر میگیرید، اجزای چنین رو یک جزء در نظر میگیرید که وسط دو جزء دیگر باشد، یک جانب به این جزء به جزء سمت چپ خودش مثلا داره، یک جانب به جزء سمت راست خودش داره. و این خصوصیت چهارگانه که ایشون برای اجزاء لا تتجزا گفتن این بود که چی؟ عرض کنم خصوصیت چهارم این بود که اونی که وسط قرار میگیره حاجب میشه، مانع میشه از جزء چپ و راست خودش. از این بیان بوعلی خواست شروع بکنه نقد کردن دیدگاه اینها که شما میگید اینها اجسام مؤلف از اجزای لا تتجزا هست. جناب خواجه در توضیح کلام ظاهرا به این عقول خوندیم؟ نخوندیم ظاهرا. عقول هازا ابتدا و شروع این فن نقد. دیگر خوند. خواجه میخواد شروع بکنه به نقد. جناب شیخ میخواد شروع کنه نقد و انما اخذه من الحكم الرابع. نقد از حکم چهارم شروع کرده. ببین احکام چهارگانه چی بود؟ اول این اجزا جسم نیستن خودشون. ثانیا این اجزا از تألیف این اجزا جسم پدید میاد. سالسن این اجزا هیچ انقسامی رو نمیپذیرن، راغن این اونی که وسط قرار میگیره حاجب بین طرفین خودش. از این حکم چهارم میخواد چیکار کنه؟ اشکالات خودشو شروع کنه. جناب خواجه برای توضیح کلام بوعلی سینا میگه آقا اینجا سه تا فرض وجود داره که از این سه فرض بوعلی ابتداعا فرض سوم رو مطرح میکنه. حالا این سه فرض چیه؟ ببینید اینا فرضاشو به نظرم خودش تشییز ذهن قوی میکنه. این فرضی که الان میخوام بگم
خاجه
این فرضهایی که درباره اجزاء لا تتجزا در درون جسم میشه در نظر گرفت. فرض اول اینی که بگیم آقا این اجزا، این اجزایی که حالا خدمت شما عرض کنم، ببینید یک جزء وسط، دو جزء کنار. فرض اول اینی که میگه آقا این اجزا هیچ ملاقاتی با هم ندارن، یعنی هیچ تلاقی بین این جزء وسط و اجزای طرفینش صورت نمیگیره. این فرض اول. فرض دوم این که این اجزا با هم تلاقی دارن ولی تلاقیشون بالعصره. یعنی چی بالعصره؟ یعنی این جزء مثلا وسط و طرفینش به گونه است که این طرفین میان کل این وسط رو در بر میگیرن. یعنی این انگار که این تلاقی پیدا میکنن به گونه ای که این وسطیه میره تو دل چپ و راست خودش. این فرض دوم ملاقات بالعصر بوعلی جناب خواجه عنوان داره. فرض سوم اینه که بگیم آقا ملاقات دارن لا بالعصر، یعنی ملاقاتشون فی الجمله است، یعنی همین فرضی که بوعلی گفته، یعنی جزء وسط من جانب به سمت چپ مرتبطه، من جانب به سمت راست مرتبطه، ملاقاتشون به عصر و به کلیه نیست. بعد جناب خواجه ویژگی های این سه فرض رو مطرح میکنه، میگه این سه تا فرضی که ما الان گفتیم، فرض اول چیه؟ اینها هیچ با هم ملاقات نداشته باشن. میگه که اگر شما فرض اول رو دقت کنید، این فرض ها، این فرض هایی که الان خواجه داره میگه به این شکل، غیر از فرض سوم در بیان ابو علی به این شکل نمیده، حتی یکی از فرض هم در ادامهش اشاره میده. ببین بو علی بیان شما یاد بخونم، هم متن بو علی که خونه، ولا یعلمون ان الاوسط اذا كان كذلك لقى كل واحد من الطرفين من الطرفين منها شيئا غير ما يلقاه الاخر و انه ليس ولا واحد من الطرفين يلقاه بسره. این و انه ليس که اورده جناب بو علی اشاره میکنه به این فرض ملاقات بالعصر که حالا اونم خواهیم، یعنی فرض دوم رو هم اشاره کرد. خب ویژگی فرض اول چی بود؟ فرض اول که این اجزا هیچ ملاقاتی با هم نداشته باشه. جناب خواجه میگه که این اولا با حاجب بودن، چون ما گفتیم چهار تا ویژگی داره، ویژگی چهارم این بود که اون جزء وسط حاجبه، اگر اینها هیچ ملاقاتی با هم نداشته باشن دیگه حاجب بودن نداره. این که وسطه دو تا بود جزم کنار هیچ ملاقاتی با این نداره، پس نباید بگیم که این حاجب است، در حالی که ما گفتیم این حاجب است. پس نمیشود این فرض درست باشه که بگیم اینها اجزا با هم هیچ ملاقاتی ندارن. این اولا، ثانیا ملاقات نداشتن این اجزا با هم دیگر مناقض حکم دوم هم هست. چرا؟ چون حکم دوم چی بود؟ این بود که اجسام از تألیف این اجزا پدید میاد. شما میاد بگید چی؟ میگید این اجزا هیچ ملاقاتی با هم نداره. خب اجزا اگر با هم ملاقات نداشته باشن، هیچ تلاقی نداشته باشن، چگونه از تألیف آنها بخواد جسم پدید؟ یعنی چی؟ یعنی تألیف جسم نیاز به چی دارد؟ نیاز ملاقات دارد، که اگر ملاقات صورت نگیره تألیفی صورت نخواهد گرفت. اینو بخونیم دونه دونه بخونیم اینجور. بس جناب خواجه سه فرض میکنه، فرض اول ویژگی هاشو میگه و نقد میکنه و تا دو فرض دوم میگه. اقول هازا ابتدا و شروع این فی نفس، شروع شیخ هستم نفس این قول اول، و این نما اخذ هم من حکم رابط نفس رو از حکم چهارم شروع میکرد که حاجب بودن وسط به صدر طرف این، و بیانه هم ان الاوسط الحاجب للطرفین عن التماس لا یخلو، اون وسطی که حاجب است نسبت به دو طرف خودش از تماس از سه فرض خالی نیست، اما ان لا یلاق الطرفین، یا ملاقات نمیکنه یا ملاقات میکنه. همین ملاقات نکردن یک فرض، هیچ ملاقاتی نداشته باشه در این حالی که وسط است و حاجب است، هیچ ملاقاتی با طرفین نداشته باشه، یا ملاقات دارد. فإن لاقاهما فإما بالأصل أو بلا بالأصل، اگر ملاقات میکنه یا بالأصل است یا لا بالأصل است. بالأصل یعنی چی؟ یعنی ملاقات بالکلیه، یعنی این طرف میاد این رو تو خودش قرار میده، یا اون طرف میاد این رو تو خودش قرار میده، تماما ملاقات میکنه. فهذه اقسام ثلاثه، اینجا سه فرض هست. ول اول، اون فرض اول که چی بگیم؟ اصلا ملاقاتی نداشته باشن. ينافي كونه ینافی کونه هم حاجبن لهما، اولا یعنی این فرض اول دوتا اشکال داره. اشکال اولش چیه؟ اشکال اولش اینه که با حاجب بودن منافات داره، چون اگر اینا هیچ ملاقاتی با هم نداشته باشن دیگه معنا ندارد که این وسطیه بخواد حاجب بینه طرفین باشه. ولی اول ینافی کونه هم حاجبن لهما، یک. و عیزن اشکال دوم، یناقض الحکم ثانی با حکم دوم مناقضت داره. چرا؟ حکم ثانی چی بود؟ و هو تعریف الاجسام من هذه الاجزاء، قراره که از این اجزایی که مقدارم ندارند، از این اجزا از تألیف اینها جسم پدید بیاد. خب شما میگید که اینها هیچ ملاقاتی با هم ندارن، وقتی ملاقات نداشته باشن تألیف جسم معنا پیدا نمیکنه، لان التألیف لا یتصور الا بعد ملاقات الاجزا، تألیف تصویر نمیشه مگر بعدش این که با اجزا با هم ملاقات داشته باشن. پس این فرض اول اشکالش. اما فرض دوم چیه؟ ملاقات بالعصر. خب اشکال این فرض داره، خودش چند تا اشکال داره، چهار تا اشکال رو علامه میگیره، میگم علامه. خواجه میگه دیگه اینقدر ما بدایه و نمایه و علامه میگیم دیگه. خواجه چهار تا اشکال میگه. اشکال اولش چیه؟ اشکال اولش این که اولا اگر ملاقات بالعصر باشد با حاجب بودن منافات داره. چرا؟ چون وقتی ملاقات بالعصر دیگه حاجب نیست. ببینید عرض بود سه جز دیگه، این دو جز طرف میان چیکار میکنن؟ این جز وسط رو ملاقات بالعصر میکنه، یعنی هم تماما جزء چپ میاد این رو در بر میگیره، جزء راست هم میاد اون رو در بر میگیره، یعنی همه با هم توی مرتبط قرار میگیرن.
در مورد جی اس مثلا
این معنی، حالا این مشکلاتی داره دیگه. مشکل اولش اینه برای اینکه حاجب بودن به هم میخوره، در حالی که فرض این بود که چیه؟ جزء وسط حاجب است. خود چیزی بود که، یعنی ببینید چجوری اینو بیان میکنم، بر اساس نظری که خودشون معتقدن اشکال میگیره. این یک، پس اولا با حاجب بودن منافات. ثانیاً لازمش تداخل اجزاست که به لحاظ مادی اجزاست هم که شما شاگره محاله، تداخل معنا نداره. دو تا جسم به جسمیت خودشون نمیتونن تداخل بکنن، اگر تداخل بکنن اصلا از هویت جسمیت خودشون دست کشن، بعد بکشن که بتونن تداخل کنن. به علاوه کسی که به لحاظ واقع ما میبینیم مثلا امکانش نیست. شما دو تا سنگ رو هیچ وقت نمیتونید این دو سنگ رو چیکار کنی؟ در هم یکی بکنی.
از
آقام ماده اینم مشکل دوم. مشکل سومش چیه؟ اشکال سومش چیه؟ اینکه آقا باز داره با حکم سوم در تنافیست. چرا؟ چون حکم دوم چی بود؟ از تعلیف این اجزا جست پدید بیاد. شما وقتی میگید که ملاقات بالعصر میکنن، دقت کنید این جزء وسط، جزء راست تماما، جزء چپ هم تماما، دیگه از تعلیف معنا پیدا نمیکنه که بخواد چی؟ جسم هدید
دوییت سئیت نیست،
یعنی اینه اصلا از کنار هم قرار، اولا یعنی اینها کنار هم قرار نمیگیرند تا بخواهد جسمی هدید بیاید. اینم حکمه،
یعنی طبقه این چیز بس دوییت یعنی سه تا باید باشه.
خب نیستن دیگه، یعنی این همین که من
کنم
همین که از کنارم، یعنی از کنار هم قرار گرفتن این صورت نمیگیره تا جسم هدید. اشکال چهارمی که جناب خواجه مطرح میکنم، میگه آقا اگر این که شما میگید باشه، مطلوب ما چیه؟ مطلوب ما اینه که این اجزا قابل انقسام باید باشه، انقسام پذیری معنا پیدا میکنه اگر ما تداخل رو بپذیریم. وقتی یک جزء پذیرای جزء دیگر باشد، یعنی نفوذ پذیر میشه. دقت کنید خیلی قشنگه، وقتی نفوذ پذیر شد معناش چیه؟ میتونه تقسیم بشه. چرا نباید تقسیم بشه؟ چرا میگه لایتجزاست؟ باید تجزی داشته باشه، تجزی پذیر باید باشه. گرفتید نکته رو؟ وقتی یک چیزی قابل نفوذ شد، چه چیزی داره نفوذ میکنه؟ جزء وسط مثلا، یه جزء مثلا کناری. وقتی نفوذ کرد پس معلومه که لایتجزا نیست، لایتجزاست. این چهار تا اشکال ببینید. و ثانی ایزن ینافی، ایزن یعنی مثل فرض اول، اولا اشکال اول ینافی کمونه هم حاجبن لهما عن التماس، منافات دارد با این که اون جزء وسط حاجب و دو طرف باشد از تماس، با حاجب بودنش در تماس. اشکال دوم و ایزن یقتضی تداخل الاجزا و ها محال فی نفسه، لازمش تداخل اجزاست که محاله. یعنی ما در بستر ماده و مادیات موجودات جسمانی نمیتونن تداخل کنن. حالا اینجا مسئله تداخل وجودی که برخی دستاز مطرح میکنن.
به چه جوا میگه تضاهم میکنن؟
تضاهم دارن دیگه. چه جوا هم تضاهم داشته شده که واضحه که خاصیت جسم اینه که تضاهم پیدا میشه.
اون تداخلی که اونا مطرح میکنن تداخل
وجودیه،
میگن نوز مثلا مثل
همین مشکلی که ما اینجا داریم اونجا هم داریم. وجود اگر وجود است باید موطن و ساحت خودش رو داشته باشه، اگر وجود دیگری بیاید یا باید کنارش قرار بگیره یا باید اون رو پس بزنه. به لحاظ وجودی، به لحاظ وجودی مثال نور و خورشید هم که مطرح میکنن اینا، اون تداخلی که اینها میگن رخ نمیده. حالا باید توضیح داده میشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم و مناقضاً للحکم ثانی، باز حکم دوم در تناقضه. چرا؟ چون اگر اجزا تداخل بکنن دیگه جسمی تألیف نمیشه، در حالی که اینا میگفتن از کنار هم قرار گرفتن اجزا جسم تدید میاد. اشکال چهارم و معزالک و معجمی زالک مستلزم للمطلوب، با همه اینها حرف اینا مستلزم مطلوب ماست. مطلوب ما چی بود؟ این بود که این اجزا تجزی پذیر باشه. خب اگر تداخل راه پیدا بکنه، اینجا که شما میگید ملاقات بل اصل رخ بده، پس معلومه که نفوذ پذیری راه پیدا بکنه. نفوذ پذیری هم که راه پیدا بکنه چیه؟ امکان تجزیه باید باشه. نمیتونید بگید این اجزا لا تتجزی است. و سالس، و سالس یعنی فرض سوم. فرض سوم چی بود؟ اون که ملاقات داشته باشن لا بل اصل، یعنی این وسط چپش با این جزء چپیه، راستش با اون جزء راستی ملاقات بکنه. خب اگه اینو بگی که اینا منجر به تجزیه است، همین که یک این حاجب میشه و از یک جهت با یک جزء ملاقات میکنه، از جهت دیگر با جزء دیگر ملاقات میکنه، این خودش اینو تجزیه است، ولو وهمی باشه، ولو عقلی باشه، خارجی هم نباشه. بس شما میگید لا تتجزا، حرفتون درست نیست. بعد جناب خواجه توضیح میده، میفهمد که جناب بو علی فرض اول و دوم ابتداعا نگفت و بحث رو بود روی فرض سوم، برای اینکه میخواد مطلوب خودش رو بگیره. مطلوب خودش چیه؟ اثبات تجزیه پذیری اجزا. و با همین بیان اشکال جناب بو علی بر اونها تمامه، اشکال نقضی میگیره بر اونها و میگه شما میگید نه، ما میگیم آقا چرا الان این یک جزء چپ دارد، یک جزء راست دارد، یک جزئی دارد که با این جزء ملاقات داره، یک جزئی دارد که با اون جزء ملاقات داره، مگه تجزیه چیه؟ نمی تجزیه است دیگه. ببینید و شیخ لم یذکر القسم الاول و الثانی اولا، شیخ قسم اول و دوم ابتداعا نیاورد. این ابتداعا یعنی همین معنی که من دارم، یعنی فضای هم فضای عرفی، اولا بهش اشاره نکنم ولی بعدا به اون قسم دوم اشاره بکنم.
یعنی ما اولا نبود،
آره دیگه، نمی اسم اول دستان اول و ثانی اولا. جناب مرحوم آقای حسن زاده پاقاله گفته به معنی ابتداعا ظاهرا صریحا نیاورده. و هما ان لا یلاق الطرفین او یداخلهما. اون دو فرض چیه؟ این خود خواجه میبینه که این بحث زره اینا
خیلی انتظاری،
یه جوری توضیح میده دوباره. من که گفتم چهار خط پایین‌تر اینا رو گفته، ولی خب اون دو تا فرض چیه؟ ان لا یلاق طرفین، اصلا ملاقات نداشته باشه اون وسط با دو طرفش، یا تداخل داشته باشه وسط با طرف. خب چرا ذکر نکرد لن الخصم لم یذهب الیهما؟ چون اون کسی که قائل به این هست این رو نگفته، به این دو قسم معتقد نشده. گرچه حالا جلوتر میگه که برخی مسئله تداخل را، یعنی ملاقات به اصل، مطرح کرد. در جلوتر هم خود خواجه اشاره میکنه لأن الخصم لم یذهب الیهما، به این دو فرض معتقد نشد. فبادر الى ذکر القسم الثالث الذی یفید النقد، لذا شیخ تمرکز رو روش این اون قسم سومی که ملاقات لا بالعصره که افاده میکنه نقض را. به قوله لقا كل واحد من الطرفين منه شيئا غير ما يلقاه الاخر، همون بیان مولوی بود. اذا كان كذا لقا، اون بیان مولوی بود، لقا كل واحد. و قد تمت بذلك حجته على الخصم، با این توضیح حجت شیخ بر خصم تمامه، یعنی کار رو تمام میکنه با این بیان. و این اصل این حجت همونطور که آیه حسن داده تذکر شدن جدلی است، یعنی جواب نقضی است، برهانی است. ثم رجع بعد از ذلك الى اثبات القسم الثالث به ابطال نقیزه المشتمل على القسمين المتروکه. سپس رجوع میکنه شیخ بعد از ذلك. بعد از ذلك یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه اشاره کرد به اون فرض سوم، به اثبات قسم سوم. قسم سوم چیه؟ میگه آقا اتفاقا این فرض همینی که این فرضه که یک جزء با طرفین خودش چی؟ ملاقات داره. خب چطور اثبات میکنه؟ به ابطال نقیزه. خب نقیزه فرض سوم چیه؟ فرض سوم نقیزش میشه اون دو فرض یک و دو. فرض یک و دو چی بود؟ این که
یا
هیچ ملاقاتی نداشت باشه یا ملاقات بده است. یعنی الاول و ثانی. خب فکان نقیزه قولنا لیس کل واحد من الطرفین یلقا من الاوسط شیئا غیر ما یلقا الاخر. این بیان ولی ببینید خواجه میگه چی؟ میگه نقیز اون قسم سوم این میشه که هر یک از این دو طرف ملاقات نکند با اوسط چیزی را غیر از آنچه که ملاقات بودن دیگری، این میشه نقیزش. یعنی فرض سوم چی بود؟
این که بلعصر نه بلعصر،
یعنی این که این وسط ملاقات بکند با یک چیزی از این طرف که اون طرف با این ملاقات نمیکنه و ملاقات با این طرف چیزی را که اون طرف باش ملاقات نمیکنه. این میشه فرض سوم.
بلعصر میشه؟
نه لا بلعصر. خب نقیزش چی میشه؟ نقیزش یعنی عدم ملاقات این گونه ای. این خواجه اینو میخواد بگه، یعنی فرض ما اینه که این جزئی که وسطه با این یک قسمتش با این ملاقات میکنه که از این قسمتی که این باشه ملاقات میکنه اون جزئه با این ملاقات
مثل دایره‌ای اون خصوص
منبعش. حالا حال از این و وقتی از اون جهتی که با مثلا جزء سمت چپ ملاقات میکنه با چیزی ملاقات میکنه تو اون جهت که اون جزء سمت راستی نمیتونه با این جزء سمت چپی ملاقات کنه،
یعنی امکان نداره،
نمیشه. داره نقیز او چیه؟ عدم این حالت. این بیان خواجه اینو میخواد بگه، میگه لیس کل واحد من الطرفین یلقا من الاوسط شیئا غیر ما یلقا الاخر. فرض ما اینه که ببینید فرض ما اینه کل واحد من الطرفین یلقا، نقیزش میشه لیس کل واحد من الطرفین. دیگه این واضح تر بگی نکنم بگی رو حتی نمیخوام از خودم تعریف کنیم آقای دیدیم از یا یه چیزی میگم خیلی دیگه ما خوب گفتیم. حالا فرض ما اینه که اینها میتونن ملاقات بکنن، نقیزش میشه که نمیتونن ملاقات بکنن. لیس کل واحد من الطرف یلقا از اوسط چیزی غیر از آنچه که دیگر ما. خب این نقیز یسبق مع عدم الملاقات بالکل و مع الملاقات بالعصر. این نقیز با اون دو شق اول و دوم میسازه که اصلا هیچ ملاقاتی صورت نگیرد یا ملاقات بالعصر صورت بگیرد. ثم ترک الاول. حالا جناب شیخ در توضیحات خودش اصلا به اون شق اول یعنی عدم الملاقات اشاره نمی‌کنه. ثم ترک الاول یعنی چی؟ یعنی عدم ملاقات. لأن احالته ازهر، چون محال بودنش خیلی واضحه. واضحه که اگر ملاقات هیچ ملاقاتی نکنه اصلا یعنی چی؟ و صرح به رفع ثانی، اما به اون شق دوم که ملاقات بالعصر تصریح می‌کنه. به قوله این قسمت آخر بیان والی که من نهو لیسه ولا باهد و من اطرفه نی یلقاه به اصله. خب من تا بالش وقت تو درس از خودم تعریف نکرده بودم، این بار تعریف کرده کار خوبی نکرده. من نهو لیسه ولا باهد، اگه هرچی هست لطف خداست اگه چیزی گفته میشه همش امانت اوست. و نو لیسه ولا واحد من اطه، معلومه از خیلی خوب گفته باشیم توهم خودمون. و نو لیسه ولا واحد من اطه طرفا یلقاها و اصله، که اشاره داره شیخ میکنه به این فرضی که ملاقات به نصف باشه. خب چرا اینو گفت؟ و انما خصه به ذکر لنهو مذهب لبعضهم کما سیعتی ذکرو. اینو به این خاطر گفته که به خاطر اینکه بعضی از اینها مذهب بعضی ها همین بوده، یعنی مسئله ملاقات بالعصر رو مطرح کردن. خب از طرفی یک جهت ذکر شیخ این بوده که بعضی ها معتقد شدن، یک جهت ذکر شیخ این بوده که آقا اگر این فرض هم باشد که ما قبول نداریم، ما باز مدعای ما به مطلوب ما که تجزیه پذیری هست چی میشه؟ باش اثبات میشه. چقدر دقیق بوده بوالی، چقدر دقیق بوده خواجه، یعنی واقعا این نکات استخراج کردن خیلی آسان نیست. یعنی هم از جهتی قائل داره، هم از جهتی که اگر این فرض باطل رو ما بپذیریم، باز مدمت رو ما که میخوایم تجزیه پذیری جسم باشه و جزء باشه رو میتونیم ازش استفاده کنیم.
از جهتی قائل نداره.
آره.
اینجوری بعد
بله؟ چی؟
بعد بگیم هم از جهتی قائل نداره، هم اگر داشته باشه.
نه قائل داره، لنه هم مذهب و لبعضه.
بله.
این فرض گرچه میگم اون اولشون گفت که چی؟ لن الخصم لم یذهب الیه ما، ولی ظاهرا بعضی این رو گفتن که چی؟ ملاقات بالعصر صورت میگیرد، برخی این رو گفتن لنه هم از حبانه بعضی میکنم با سیعتی زکر. این سیعتی زکر همین فصل بعدی ها، فصل بعدی این بعدن
شوره میشه در زهان معلوم نیست که
بله واقعیتش اینا معمولا میره توی پیش از دوره اسلامی. شاید خود بو علی بدون قائلینش کیا هستن، شاید هم باشه تو منابع ما دیگه فرصت نکردیم اینا رو ببینیم. خیلی خب خیلی واقعش مهم نیست، گرچه ما به لحاظ اصل مباحث به حساب ما مهمه حالا اینکه قائل کیه، ولی اینا شاید خیلی بله انه حالا بر این که یعنی اولا مسئله بعضی، ثانیا این قول دوم که ملاقات بالعصر باشه مع احالته مستلزم للمفعول، گرچه محاله ما چهار تا دلیل برای بطلانش اشاره کردیم، در این حال مطلوب ما رو میتونه استفاده کنیم که تجزیه پذیر است. و انما رجع الى اثبات القسم الثالث مع ان الملاغزه قد تمت. خب جناب شیخ میره سراغ قسم سوم. قسم سوم چی بود؟ ملاقات لا بالعصر.
لا
بالعصر. در حالی که ملاقاتش تمام بود. چرا؟ لانه لا يريد الاختصار على نفس مثلا مذهب الخصم، چون نمیخواد اختصار مذهب خصم رو رد بکنه، بل يقصد ابطال هذا الراي في نفس الامر، میخواد نشون بده که واقعا حرف در واقع چیه؟ باطله. این که میگن این جزء لا تتجزاست یا لا يتجزاست واقعا حرف باطلیست و نمیتونه حرف درستی باشه. فالواجب علیه ان یقتل جمیع الاحتمالات و این لم یذهب الیها ظاهر. لذا آنچه که بر عهده شیخه این که بیاد همه احتمالات مطرح بکنه، گرچه اون احتمالات ممکنه قائلی هم، برخی از اون احتمالات ممکنه قائلی هم نباشه، ولی ممکنه در بعد قائل پیدا بکند. مثلا الان ما خیلی از حرفا و نظریات رو میشنویم شنیدیم قائل نداشت ولی قائل پیدا کرد، مثلا تو این دور زمانه که الان واسه خیلی حرف های بی پایه و بی بنیاد و مثلا چرت باید بگیم، واقعا بعضی حرف ها عنوان نظریات چرت، ولی طرف میاد همون نظریه چرت رو با آب و تاب مثلا به عنوان یک نظریه مطرح میکنه و بعدم بر اساس اون نظریه پردازی میکنه و امتدادش میده. واقعا این مسئله
چون یه مثال
حالا تو بحث طبیعی شاید خیلی نتونیم چیز کنیم، ولی مثلا میگم مسئله من این مثال که میذارم چون خیلی الان توی دنیا داره رواج پیدا، مسئله تغییر جنسیت. آقا مرد مرد است و زن زن، ممکنه برخی مردها روحیات زنانه داشته باشن، برخی زنها روحیات مردانه داشته باشن، ولی واقعش اینه که مرد مرد زن زنه. خب ولی علامت میدید چی شده؟ چه جوری شده؟ بعد اونهایی که تغییر جنسیت میدهند خب الان خیلی رو حقوق خودشون پافشاری میکنن. بعد مثلا اون که مرد خودش شده زن دیگه به طرف مقابلش اجازه نمیده که او رو مرد خدا کنه، میگه من زنم و بلکس اون که زن بشه مرد. حالا این چقدر درسته؟ چقدر واقعیه؟ واقعیت آیا واقعیت داره؟ یعنی میخوام چی بگم، این اتفاق رخ میده ها، این اتفاق رخ میده، ولی آیا واقعا اون مثلا چند روز میشه کلیپ رخ شده بود دیده باشید کلیپشو، یعنی اصل ارتباط واقعا خیلی عجیب غریب، مثلا طرف یه هیکل گنده، یه مرد هیکل گنده داره، موی بلندی داره، ریش بلندی داره، ریش داره، توی کلاس معلم خودش رو داره چیز میکنه، سرزنش میکنه که میگه تو چرا به من میگی آقا، من زنم، آقا تو هیکلت رو نگاه بکن، ریشت رو نگاه بکن، تو این هیکل مردان هست، توهم هست، شاید مثلا تغییر جنسیت نداده بود، حالا من دیگه نمیدونم، ولی با معلم خودش دعوا میکنه که تو چرا به من میگی مرد، من زنم.
یا جان اینا اکثرا طبق همون نظریه همون روانشناسه غربی من خیلی صحبت کردم، خیلیشون حتی اونا هم قبول ندارم میگنیم، مثلا میگن مسئله واسه اینا پیش نیمه.
حالا من میخوام چه از کنم، حالا این که شما بودیم مثال بزن، میخوام که حالا واقعا این کسی که الان مثلا تغییر جنسیت میدهد یا فکر میکند مرد است یا زن است، بلکس اون چیزی که هست، این چقدر واقعیت داره؟ مثلا قرنها قبل شاید اگه اصلا بگفتیم آقا یه همچی چیزی حتی در حد نظری و در حد فرضی هم نمیتونستن مسئله رو بپذیرن که آقا مثلا میگی میشه مردم بشه. ولی الان چی شده؟ شده یا شیطان پرستی آزدن یا چیزای دیگه از این دست که مثلا میگی میشه شیطان معبود ما قرار بود
جاقز الوهم و یوان
زورد.
یه مثالی هم آجا تو فضای فیزیک میزنن. حالا من خودم الان چون توضیحش رو باید بخونم یادم نیست، ولی میگن گربه شرودینگر،
خب
گربه شرودینگر یه آزمایش علمیه ظاهرا تو فیزیک کوانتومی که خود اون کسی به نام اروین شرودینگر یه فیزیکدان اتریشی که یه فرضی که برای ما تو از لحاظ عقلی معقول نیست و پذیرفته
نیست،
اگه
میخواد مثال میتونه واسه
این دیگه میگم فرض کنید که حالا اینجا اینجوری نوشتن گربه درون یک جزیره حاوی مواد منفجره یا به فرض خود شیرینگر حاوی یک شیشه گاز سیانور، یک چکش، یک حس رادیواکتیو و یک منبع رادیواکتیو قرار داده میشه، یعنی ابزاری که منجر به گربه میشه که احتمال انفجار یا منفجر نشدن یا نشت گاز و عدم نشت گاز پس از بسته شدن در جعبه 50-50. بعد میگه فرض کنید گربه در چنین جعبه محبوس، در این جعبه یک شیشه گاز سیانور یا چکش حسگر اینا وجود داره، ذرات رادیواکتیو به صورت نامنظم تابش میکنن، یعنی احتمال فروپاشی ذرات و آزاد شدن انرژی از اونها 50% در نظر گرفته میشه. از این رو اگر بر اساس احتمال 50% تابش رادیواکتیو پس از 1 ساعت فردی بخواهد در جعبه رو باز کنند، گربه 50% مرده، 50% زنده است. اما پس از باز کردن در جعبه گربه قطعاً یا مرده است یا زنده، یعنی در کمتر از 1 لحظه احتمال مرده یا زنده بودن گربه به یقین تبدیل می شود. آنچه این سناریوی گیج کننده فرضی را پیچیده تر می کند این است که تا زمانی که در این جعبه فرضی در این جعبه فرضی بسته باشد از نظر فیزیک کوانتوم گربه در حالتی به نام برهمنهی قرار داد، یعنی هم مرده است و هم زنده، زیرا گربه باید در یکی از این دو حالت باشد و نمیتواند در هیچ یکی از این دو حالت باشد. یعنی انگار مثلا فرض بکنید که نمیتونن یه حالتی بین مردن و نمردن رو انگار مثلا دارن.
حالا دیگه اصلا. اینم هست دیگه. باز ادامه داره؟
نه همین. خب.
حالا قبلی که حالا وارد فصل بعد ادامه متمد نمیشه، من این نکته ای را از باب تصحیح مطالبی قبل از کردم بگم. ببینید ما اینو چینش ادامه هستی رو که مطرح کردیم جوری توضیح دادیم که بین افلاک و عقول تداخل بود. خب من اینو بررسی کردم چون هرچی کلنجام میرفتم خودم قابل قبول نبود که چطور این فرض اولیه که از حرف اینا به دست میاد، مثلا میگیم این عقل اول، این فلک نهم، عقل دوم. خلاصه رفتم یه بررسی کردم و بعد این گفتگوی انجام دادم متوجه شدم که اینجا یک خلطی صورت گرفت تو توضیحاتی که من عرض کردم، خلط اثر بندم که تو نظام فلسفه مشا به این شکل ببینید باید در نظر گرفت، عالم عقول، عقول اشعره با هم در مرتبه عقلیه. خب یعنی افلاک چون مادی هستن مادون مرتبه عقلی آدم رو قرار میگیرن، بعد میاد در مرتبه افلاک، فلک نهم، هشتم، همینجوری تا فلک اول و بعد میاد آدم کهن فساد که عالم مقدس.
ولی هر فلکی با یه عقل داره.
حالا هر فلکی عرض کنم که مثلا عقل اول فلک نهم، عقل دوم بالاتره ولی فلک هشتم همینجور میاد
عنایتش بهونه.
آره عنایتش بهونه و این هم توجهش بهونه، یعنی او عنایتش به اینه، مدبره اینه و این هم توجهش بهونه، اون عشقی که گفتیم عشقش به اون. اینو تصحیح کنیم من، یعنی این تداخل درست است و مشام این رو مطرح نکرده. و یه نکته دیگه این که عالم افلاک تو دستگاه اینا بسان عالم مثال در دستگاه شیخ اشتباه مشام است، ولی نکتهش اینه که اینا مادی میگیرن افلاک رو. و جالبه اون نفوس فلکی که اینا مطرح میکنن، بحث علم به جزئیات گفته شد، دقیقا همون چیزایی که ما میگیم جزئیات در عالم مثال من جهت عقلی است، من جهت مادی است، در اونجا جزئیات رقم خورده هست. اون چی که در به لحاظ وجود جزئیات و مرده مثالی ما مطرح میکردیم، در بحث مشاق تو نفوس فلکی مطرح میشه، که بعد گفته شد که اگر کسی با نفوس افلاک مرتبط بشود میتونه با جزئیات هم چی بشه؟ مطلع بشه. اینا توضیح داده میگیرتون بشه، اینا تصویر کنید. خلاصه اون تصویر رو حالا من تو ذهنم میگه بشه ما این رو به یک شکل منظمی در بیاریم بکشیم. اون چیزی که شما نشون دادید به صورت مرتبه هستی نبود، فقط اومد قول رو گفت و بعد هر عقلیش فلکی رو پدید میاره. ولی آدم بتونه اینو به شکل دایره‌ای درست بکنه، مثلا عالم ماده و خود عالم ماده هم توش چهار تا کره هست دیگه، کره خاک و آب و هوا و آتش. بعد میشه بعد از کره عرض کنم اون عالم کون و فساد میشه فلک قمر، بعد میشه فلک عطارد، زهره، شمس، همینجوری. بعدش میشه عالم عقول. عالم عقول هم عقل فعال که میشه عقل نهم، عقل نهم تا عقل اول. اگه میشد این رو به صورت یک حالا نرم افزار استفاده میکنن، نمیدونم با فتوشاپ درست که این میشد به تصویر کشید خوب بود. اینا من خودم بلد نیستم، کار نکردم، اگه بلد بودم خودم درستش میکردم. این آدم بتونه چیزو، من جستجو کردم پیدا نکردم
کار کرده باشه.
آره اینو جستجو کردم به این شکل ندیدم جایی مثلا توی فضای مجازی به این سبک به تصویر کشید.
الان یه سبک
بله
یا الان این یه سبکی که من تصویرشو پیدا کردم.
پیدا کردین؟ مقالش چیه؟ نه باز اینم جالب نیست. توضیحات توضیحات خوبیه ها، خب، ولی این که میخوام مثلا این چینش نظام هستی رو ما ببینیم تو دستگاه چیز، الان بازم اینا یه حالت انگار ازش تداخل استشمام میشه. این فلک اطلس در کنارش
ماده شد بیار.
آره این باز این توضیح خوبیه،
چون سبادی نیست.
آره
حالا اینو من تصویرش رو یه جوری در میارم
خیلی خب. اینا پس آقا تصویر بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.